ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. رادیو سبا.
خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز،
ای خدایی که فرصت نفس کشیدن در روزی تازه را به من عطا کرده ای، کمک کن تا این نفس با یاد تو برآید و با نام بلندت فرود رود. کمک کن تا آنچنان که از خواب شبانگاهیم بریدم، از خواب غفلت نیز بیدار شوم. سرشار از نورم کن، کمک کن تا به زیستن سلامی دوباره دهم.
خدایا در این لحظات سرشار که همه چیز بوی شکفتن گرفته است، موج لطف تو روحم را می نوازد.
کسی هوای تو را دارد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
امروز روز من است. خورشید درخشان است از هر روز. گنجشکان سرود بودن سر دادند و من آمادم برای آغاز. پس زندگی را زندگی خواهم کرد. صبح زیباتون بخیر. امروزتون پر از اتفاقای قشنگ.
زندگی خوب و بد شیرینه، هر کسی یه جور اونو میبینه. یه چرخ هست دایره زندگی، با لبخند
میگذره به سادگی.
از همون شروع رویات رو پیدا کن، دیروز تو انگیزه فردا کن، تغییر هر لحظه یه تقدیره، دایره یه زندگی پیش میره. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه.
صبح یعنی آغاز، شروع یک عبور، پنجره یک سلام، گوش فرا بده، گوش فرا بده در نبض عاشقانه صبح.
کلاف تو زندگی میسازی، دنیا تو به سادگی میگذره، تکرار این لحظه های میشه سرنوشت آدم ها.
باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه.
تا ابد پاگنده، سر خوش و سر زنده، خوشبخترین مخلوق خواهی بود اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهوره و نه گذشته‌ای برای حسرت. زندگی یعنی یاد خدا و شیرینی یک لبخند.
اگر امیدها و آرزوهای تو بالا باشد و رویاهایت را زنده نگه داری، اگر فکر از دست کشیدن به سرت نزند اما سماجت به خرج دهی و تلاش کنی از رحمت الهی بر خدا خواهی بود.
صبح می آید که زندگی را تقسیم کند در شهر و لبخند را تقدیم کند به لبها.
صبح مسافری است با چمدانی پر از لبخند، کافیست عاشقانه به استقبالش برویم.
صبح می آید و هوای تازه می آورد، اکسیژن پاک می آورد تا آبندهای گرد گرفته نفس بکشند دوباره. زندگی، زندگی جریان دارد هنوز.
بسم الله الرحمن الرحیم. لحظهاتون به زیبایی نام خدا. سلام، سلام به حضور همه شما دوستان و شنوندگان عزیز، سبایی های نازنینی که امروز صبح هم قراره به لطف پروردگار و با حسن همراهیتون تا ساعت 14 از پخش رادیو سبا در کنار شما عزیزان باشیم. بگه موج اف ام رادیو 105.9 مگاهرتز. در کنار همکاران پرتلاشم با شما هستیم انشالله تا ساعت 14. صدا بردار محمد رضا بیرقی، هماهنگی آتوسا برهانی نژاد، تهیه کننده مژده آقا محمدی و ارادتمند همیشگی شما من لاله جلالی. با این آرزو که انشالله امروز پر از خبرهای خوش و انرژی مثبت باشه برای همه شما عزیزان و با رسیدن به ساعت 6:10 بامداد دعوت میکنم قند پارسی رو به مدت 20 دقیقه شنونده باشید. قند پارسی. برنامه از رادیو سوار. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو سبا، همراهان گرامی قند پارسی. هر جا که هستید تندرستی و برکت همراهیتون کنه. امروز هم خواهیم پرداخت به گزیده ای از حکایات کتاب جوامع الحکایات و لوامع الروایات، اما در ابتدای این برنامه غزلی از خواجوی کرمانی تقدیم حضور میکنم. ورطه پرخطر عشق تو را ساحل نیست، راه پر آفت سودای تو را منزل نیست. گر شوم کشته بدانید که در مذهب عشق خونبهای من دل سوخته بر قاتل نیست. نشود فرقت سوری سبب منع وصال، زان که در عالم معنا دو جهان حائل نیست. میل خوبان نه من بی سر و پا دارم و بس، کیست آن کو به رخ سرو قدان مایل نیست. هیچ سائل ز درت باز نگردد محروم، گرچه در کوی تو جز خون جگر سائل نیست. چه دهم شرح جمال تو که در معنی حسن آیتی نیست که در شأن رخت نازل نیست. بنده از بندگیت خلعت شاهی یابد، که غلامی که قبولت نبود مقبل نیست. چه نصیحت کنی ای غافل نادان، که مرا پند عاقل نکند سود چو دل قابل نیست. اگرت عقل بود منکر مجنون نشوی، کان که دیوانه لیلی نشود عاقل نیست. غم دل با که تواند که بگوید خواجو، مگر آن کس که غمی دارد و او را دل نیست. خب حکایت دیگری از این کتاب رو براتون تعریف میکنم. نقل میکنند که در روزگار یکی از پادشاهان ساسانی یه سال قحطی شد، بارون نیومد و خشکسالی شد دیگه. مردمان ولایت استخر همه درمانده شدن و از رنج و گرسنگی شروع کردن نامه نوشتن به بهرام. بهرام پشت نامه اونها نوشت که وقتی که دست پادشاه دست بخشنده ایه، بخیلی کردن آسمان و باران نیامدن خیلی ضرری نمیرسونه. دستور دادیم که شکستگی های شما رو، پریشان حالی های شما رو و اون آفت و ضرری که به شما رسیده رو جبران بکنن و از خزانه پرداخت بکنن. بعد دستور داد که خزانه و انبارخانه ها و اینها رو خالی کردن و از قیمت روز مثلا 10-15% کمتر، با قیمت کمتر به مردم فروختن. وقتی که مردم این کرم و این بخشش رو دیدند، شروع کردن دوباره به ساخت و ساز و زراعت و کشت و اینها، و در کوتاه زمانی دوباره آبادانی برگشت و مردم هم دلشاد شدند. کار به اونجا رسید که نوشتند عامل اهواز 5000 درم سود کارهایی که مردم کرده بودند از ساخت و ساز و کشت و زرع رو به عنوان مالیات برگردوند به خزانه، برگردوند به بیت المال، و اضافش رو به خیشان و بستگان و اقوام و نزدیکان خودش داده. بهرام فرمان دیگری نوشت. نوشت که آبهایی که در جوی رود، نخست جوی خورد، آنگاه به کشت مردمان رسد. فرمان بران جملت است، یعنی اینجوری فرمان میدیم که مال به خداوندان باز دهد، مال به صاحبانش برگردونه و بیت المال ما را از اموال رعیت پر نکند، که توانگری رعیت توانگری پادشاه باشد. در تاریخ آمده که در زمان منصور خلیفه عباسی، یکی از صرافهای بغداد رفت پیشش و شکایت کرد که آقا من مرد صرافی هستم، سرمایه اندکی داشتم که زندگی من از اون میگذشت، اونو گذاشتم توی صندوقچه‌ای و الان تو خونم نیست، گم شده و من حیران و مفلس شدم، شما یه نگاهی مثلا به ما بکنید، یه کمکی بکنید که دوباره من از این حضیض مهنت به اوج راحت برسم. خلیفه گفتش که ببینم تو خونه تو هیچ نشانهی رد پایی، نمیدونم چیزی پیدا نکردی مشکوک بشی بهش؟ مرد صراف گفت نه. خلیفه گفتش که کیا با تو توی خونه؟ مرد صراف گفت خب عیالم، زنم. خلیفه گفت جوونه یا پیره؟ گفت جوونه. خلیفه فهمید که ممکنه به احتمال بسیار بسیار زیاد، گفت همیشه پای این زن در میانه، از کار این زنه باشه، به خاطر اینکه این از کجا فهمیده بود؟ به این سبب که این مرد صراف سنش خورده زیاد بود و خیلی هم مثلا جمالی نداشت، حالا مثلا قیافه‌ای نداشت. بلافاصله به مرد صراف گفت اصلا نگران نباش، مال بهت برمیگرده و من دستور میدم تحقیق بکنن، تفحص بکنن، ببینن که چی میشه. بعد دستور داد که به این مرد صراف یه عطری بدن که در بغداد هیچ کس دیگر اون عطر رو نداشت، اصلا نمیتونست پیدا بکنه، عطر تکی بود، گوی مال تو. مرد صراف رفت و از این طرف خلیفه دستور داد به سرکردگان دروازه بغداد که حواستون جمع باشه، از هر کسی که بوی این عطر رو بده شما ازش غافل نشید و فوری بگیریدش بیاریدش پیش من. چند روز گذشت. یه روز جماعتی از نگهبانان دروازه جوانی رو آوردند که همون بوی عطر رو میداد. خلیفه گفتش که این عطر رو از کجا آوردی؟ جوون حیرون شد، نتونست حرف بزنه. خلیفه گفتش که ازت پرسیدم این عطر رو از کجا آوردی؟ باز جوون چیزی نگفت. خلیفه گفتش که ببین جوان، صندوقچه اون صراف رو وردار بیار تا جانت در امان باشه. مرد جوان گفتش که ای خلیفه، صندوقچه چیه؟ کی صندوقچه به من داده؟ خلیفه گفت همون زنی که این عطر رو بهت داده. مرد جوان فهمید که انکار فایده نداره، نمیتونه زیرش بزنه، لو رفته قضیه. همراه یک نگهبان رفت و صندوقچه رو ورداش آورد پیش خلیفه و کلی هم اظهار پشیمانی و ندامت و اینها کرد که دیگه کار زشت نکنه. خلیفه گفتش که به صراف بگید بیاد و صندوقچه شو ببره. صراف آمد و صندوقچه رو گرفت و خلیفه بهش گفت زن تو طلاق بده که شایسته تو نیست، این به درد تو نمیخوره، سرش جای دیگه بنده. و خوش و خرم مرد صراف صندوقچه‌شو گرفت و به نصیحت خلیفه هم عمل کرد. نقل می‌کنند که در روزگار سامانیان امیر اسماعیل سامانی عادت داشت که در روزهای برف و بارانی سوار اسب می‌شد و تو میدان بزرگ شهر می‌ایستاد تا اگر کسی حاجتی داشت، دادخواهی داشت، بیاد پیشش، بشنوه و خلاصه دستور لازم رو بده. و مقدار زمان زیادی که در میدان شهر می ایستاد از میدان خارج می شد و دور شهر می گشت و به ضعفا صدقه می داد، کمک می کرد و موقعی هم که می خواست برگرده به بارگاه خودش دو رکعت نماز شکر می خوند و شکر توفیق می کرد که به مستمندان و نیازمندان کمک کرده و می گفتش که خب امروز به قدر وسع و توانم این کار رو انجام دادم و وظیفه خودم رو به انجام رسوندم. بهش گفتند که ای امیر، توی روزای برفی و بارونی بزرگان از خونه ها نمیان بیرون، شما میای سوار اسب میشی، این همه رنج میکشی، تو سرما وای میسی، آخ چرا این کارو میکنی؟ امیر اسماعیل سامانی گفتش که در روزهای برفی و بارونی و مثل این روزها اونایی که غریبن، بیچارن، کسی رو ندارن، اینها تنگ دلتر میشن، هوای برفی و بارونی و هر حال یه خورده افسردگی میاره دیگه. اگر در اون روز، در اون حال، در حق یکی از اینها من توفیق پیدا بکنم، کمکی بکنم، کاری بکنم، گرهی باز بکنم، اینا دعا میکنن، دعاشون به اجابت نزدیک. یه روز در بیرون شهر مرو به عادت معمول خودش داشت میگذشت، شطوری رو دید که رفته بود توی یه مزرعه‌ای و داشت میخورد از محصولات اون مزرعه. به یکی از خدمتکاراش گفتش که برو ببین که این شطور نشانی کیو داره، داغ کیو داره. قدیم ها شطورها رو داغ میزدن، نشانی میزدن بهشون که معلوم میشد این مثلا ملک کیه و مال کیه. گو برو ببین این نشانی که داره، داغی که بهش زدن، مالکیه. رفت و نگاه کرد و برگشت و گفتش که امیر، این از جمله شتران شماست، داغ شما رو داره، نشان سلطنتی داره. دستور داد شتر رو گرفتند و به یه نفر دیگر هم دستور داد که برو و نگهبان و ساربان این شتر رو برد بیار، همونجا وایساد تا بیارنش. رفتن و بلا فاصله آوردن و دیدن که ساربان روی شتر دیگری نشسته، دنبال این شتره داره میگرده. امیر اسماعیل سامانی ازش پرسید که شتر من تو مزرعه مردم چی کار میکنه؟ ساربان قسم خورد که آقا این دیشب رم کرده و فرار کرده و من صبح فهمیدم، سحرگاه من فهمیدم که این، عرض شد خدمت شما، که از گله خارج شده. از صبح اول وقت، از سحرگاه من سوار شتر شدم، اومدم بیرون، دارم دنبالش میگردم. امیر اسماعیل خب این حرف رو پذیرفت و دستور داد که صاحب اون مزرعه رو و صاحب اون کشت رو بیارن. آوردنشو امیر اسماعیل گفتش که شطور من رفته توی زمین تو و یه مقداری خلاصه خسارت وارد کرده، بعضی از محصولات رو خورده، بگو ببینم عمدتاً تو چقدر از این کشت و زرع و از محصولاتش در می آوردی، چقدر به اصطلاح می فروختی؟ مرد گفت مثلا فلان قد، حالا یه قیمتی رو گفت و قیمت درست رو هم گفت. امیر اسماعیل گفتش که همون لحظه قیمت اون محصولش رو به نرخ روز محاسبه کردن و بهش دادن. بعد برگشت به همه اونهایی که اونجا بودن گفتش که اگر من انصاف رو خودم رعایت نکنم، از بقیه نمیتونم انتظار داشته باشم که انصاف رو رعایت بکنن، و اگر حق رو من خودم ندم و از خودم نگیرم، حق دیگران رو از خودم نگیرم و پرداخت بکنم، دیگه نمیتونم حق بقیه رو از کسانی که حقشون رو خوردن بگیرم. تا من انصاف خیشتن ندهم، نتوانم ستد ز کس انصاف. نقل می کنند که از پادشاهان ماوراء النهر کسی بود به اسم تمقاج خان یا تمقاج خان. پادشاه بزرگی بوده، خیلی سیاستمدار بوده، یکی از حاکمان قراخانیه که معاصر سامانیان و سلجوقیان بوده و دولت تضعیف شده سامانیان رو سرنگون کردن، کاشغر رو پایتخت قرار دادن، به آل افراسیاب هم معروفن. وقتی که سلجوقیان قدرت گرفتن با تصرف سمرقند که پایتخت دیگر قراخانیان بوده، قراخانیان رفتن زیر سلطه ملکشاه سلجوقی و به سلطان سلجوقی خراج و مالیات میدادن. تمقاج خان ابراهیم شخصیت مثبتی تو تاریخ داره، سیاستمدار بوده، منصف بوده، عادل بوده بر اساس نقل‌های تاریخی. یکی از مثلا نقدهایی که بهش وارد میکنن این است که سید ابوالقاسم سمرقندی رو مثل این که به ناحق کشته. به احتمال زیاد این آقای سمرقندی از دانشمندان و بزرگان مذهبی عصر تمقاج خان بوده. من فرصتی پیدا نکردم که تحقیق بیشتری بکنم در خصوص ابوالقاسم سمرقندی. چندین شخص با این نام ابوالقاسم سمرقندی در تاریخ هستند که در جستجوهایی که می‌کردم سید ابوالقاسم سمرقندی که به دست تمقاج یا تمقاج کشته شده باشه پیدا نکردم. اگر شما شنوندگان گرامی اطلاعی دارید ممنون میشم که بفرمایید. حالا میگن که این تمقاج خان اول اومد سمرقند که به پادشاهی برسه و روزی بر دروازه سمرقند نشسته بود. یه دفعه یکی از آدمای رندی که دم از ناتوانی و مستمندی میزد یه گلدسته ای رو آورد پیش تمقاج خان که مثلا یه چاپلوسی بکنه. تمقاج خان دسته گل رو ازش گرفت و ازش پرسید که از کجا آوردین دسته گل رو؟ گفت از این باغای گل چیدم و دسته کردم. گفتش که خب اون باغ ملک تو بوده؟ گفت نه. گفت از صاحب اون باغ این دسته گل رو خریدی؟ گفت پادشاه تو شهر سمرقند کسی گل نمیخره بفروشه. خب این سوالا چیه؟ تمقاج خان دستور داد هر کی تو باغ مردم بی اجازه بره و گل بکنه، میوه بکنه یا جامعی چیزی ورداره ببره و اجازه نگیره، خلاصه حسابش با کرام الکاتبینه. بعد دستور داد دست این آورنده دسته گل رو قطع بکنن. از نزدیکان آمدند و شفاعت کردند و وساطت کردند. گفت خیلی خوب انگشتشو ببرین. این تنبیه رو و این کار رو کرد و دیگه بعد از اون هیچ کسی در هیچ باقی و در هیچ ملکی بدون اجازه صاحب اون باق و ملک نرفت. ممنونم از همراهیتون، ان شاءالله سلامت باشید، خداحافظ.